بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه مضافن الی ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولت ابن حنزله الی آخر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در وجه ثانی از ولایت فقیه، یعنی توقف تصرفات دیگران بر اذن فقیه، این که اگر دیگران بخوان تصرفی انجام بدن باید بیان از فقیه اجازه بگیرن، نسبت به این مورد مرحوم شیخ انصاری فرمود اون کارهایی که ما میدانیم شارع مقدس اراده وجودش رو در خارج کرده، یا از اون سه قسمی است که دیروز عرض کردیم، یعنی وظیفه شخص خاص یا صنف خاص یا هر قادری است، اینا رو گفتیم متوقف بر اذن فقیه نیست. معناش این است که فقیه ولایتی تو این زمینه ندارد. اگر وظیفه شخص خاص یا صنف خاص یا هر قادری باشد، اجازه از فقیه گرفتن لازم نیست. اما اگر از این سه دسته نباشد و ما احتمال بدیم که این فعل، این کار معروف که شارع مقدس اراده وجودش رو در خارج کرده است، متوقف بر اذن فقیه است، اینجا عرض کردیم وجب الرجوع فیه الی الفقیه، باید به فقیه مراجعه کرد و از فقیه اذن گرفت. حالا فقیه چه کار باید کنه اونم عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنه. سوال: آقای شیخ انصاری، به چه دلیل شما می‌فرمایید تو این مواردی که ما احتمال میدیم نظر فقیه لازم است، به صرف این که احتمال میدیم شما می‌فرمایید وجب الرجوع الی الفقیه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ مرحوم شیخ انصاری اینجا یه روایاتی رو که عمده این روایات، بلکه همش روایاتی است که قبلا یه اشاره‌ای بهش شده، این روایاتی رو ذکر میکنه و از این روایات میخواد استفاده بکنه که اصل اولی برای غیر فقیه در مواردی که شک میکنه که آیا اذن فقیه لازم است یا اذن فقیه لازم نیست، این است که تصرف نکنه مگر به اذن فقیه. اصل اولی اینه که تصرف نکند مگر به اذن فقیه. خب اون روایات چیه؟ یک روایت دوستان مقبوله ابن حنزله است، عمر ابن حنزله، که امام در این مقبوله فرمودن ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. دو نفری که با همدیگه اختلاف میکنن، کار درست این است که برن سراغ من قد روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، یعنی کی؟ یعنی فقیه. برن سراغ این فلیرزو بهی حکمن. بعدم فرمود فانی قد جعلته علیکم حاکما. دوستان بزرگوار، این که فرمود فانی قد جعلت، عرض کنم قد جعلته علیکم حاکما، یعنی امام معصوم علیه السلام داره میگه من فقیه رو چی قرار دادم؟ حاکم قرار دادم. حاکم قرار دادم. دوستان من از شما سوال میکنم، اگر زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم یک کسی رو حاکم یک جای قرار میداد، حاکم یک امری قرار میداد، مردم چه کار میکردن؟ مردم رجوع میکردن به امام، به اون عرض کنم حاکم، میگفتن آه ما این کارو بکنیم یا نکنیم. هر جا شک میکردن که باید رجوع کنن یا نه، میرفتن سراغ او. کارهای شخصیشون نه، اما اون جایی که شک میکردن میرفتن سراغ حاکم. خب اینجا میگه انی قد جعلته علیکم حاکما، خب اینجا هم طبیعتاً باید برن. پس اصل اولیه این است که هر کرا معصوم علیه السلام حاکم قرار داد، ما تو موارد شک باید بریم سراغ او و از او اجازه بگیریم، اذن بگیریم. بدون اذن او کار مشکوک انجام ندیم، کاری که شک داریم که این کار آیا منوط به اذن اون حاکم هست یا نیست. و لذا دوستان ایشون می‌فرماد مقبوله دلالت داره. ضمن این که علاوه بر مقبوله ما یه روایتی سابقا داشتیم، تو اون 10 تا روایتی که صفحه 551 و 52 عرض کردیم، روایت سومش فرمود مجار الامور به ید العلماء بالله الامناء الله حرام حلاله و حرامه. مجار الامور به ید العلماء بالله الامناء الا حلاله و حرامه. این روایت هم دلالت میکنه این اموری که ما ذکر کردیم باید درش به علما رجوع کرد. چرا؟ چون علما کسانی هستن که مجاری امور در دستشونه. خب کسی که مجاری امور در دستشه طبیعتاً هر کاری انسان میخواد انجام بده که مشکوک است که آیا میتونه خودش مستقلاً انجام بده یا باید اذن بگیره، باید بره سراغ او و اذن بگیره. این دوتا روایتی که الان براتون عرض کردم صراحتی در بحث رجوع نداشت، گرچه ما ازش استفاده کردیم ها. و لذا مرحوم شیخ میگه مضافاً به این دلیل اول و به این روایت دوم، یعنی اینا رو با چی میاره؟ با مضافاً میاره. انگاریا اصل کاریا این دوتا روایت نیست، علاوه بر این دلیل اول و دوم مضافاً به اینا دلیل اصلیمون دوستان توقیع امام علیه السلام نسبت به سوالات اسحاق ابن یعقوبه. اون توقیعی که سابقا هم ازش سخن گفتیم که امام علیه السلام فرمودن و اما الحوادث الواقعه بگید فرج او فیها الى روات حدیث. ببینید تو این روایت دیگه صراحتا میگه چی؟ میگه فرج او فیها الى روات حدیثنا، فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی شما هر چی براتون پیش میاد فرج او فیها الى فقها انا روات حدیثنا. میدونید روات حدیث طبیعتا تو این روایات صرف راوی نیست که هیچ سواد نداشته باشه فقط از این گوش بشنوه از این زبانم بیاره بیرون، این قطعا نیست. یعنی این رو مسلم گرفتن آقایون که مرا ولذا تو بعضیاش داره نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا. اینا مراد فقیهی است که علم تام و تمام نسبت به اینها در حد خودش داره. علا ای حالا ایشون میفهمد این روایت روایت اصلی است که دلالت میکنه تو موارد مشکوک ما باید به فقیه رجوع بکنیم. یه بحثی اینجا پیش میاد در مورد کلمه حوادث. فرمود و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا. اجازه بدید تا اینجا رو پیش بریم تا بعد عرض کنم خدمت شما اون نکاتی که در مورد این کلمه حوادث هست براتون جداگانه عرض کنم. نگاه کنید. اما وجوب الرجوع الى الفقيه في الامور المذكوره فيدل عليه مضافا الى ما يستفاد من جعله حاكما. این که ما گفتیم رجوع به فقیه در اون امور مذکوره، امور مذکوره یعنی مواردی که احتمال میدیم مشروط به نظر فقیه باشه که بالا میگفتیم و الا يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده او وجوبه به نظر الفقيه وجب الرجوع. این همونو داره میگه سطر سوم و چهارم. ایشون میفرماد وجوب رجوعی که ما سطر سوم و چهارم عرض کردیم به فقیه در اون امور مذکوره فیدل علیه ستا روایت. دو تاش رو بین دو خط تیره با مضافن آورده، میگه مضافن الا ما یستفاد من جعلهی حاکما. جعلهی ضمیرشو بزنید به فقیه. اون چه استفاده میشود از این که امام علیه السلام قرار داد اون فقیه را حاکم، کما فی مقبوله ابن حنزله که در مقبوله ابن حنزله امام علیه السلام فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما. از ظاهرته، یه از ظاهره دوستان صفته برای چی؟ مقبوله. مقبوله ای که ظهور دارد در این که فقیه کسائر الحکام المنصوب فی زمان النبی و الصحابه فی الزام الناس، ظهور داره در این که فقیه مثل سائر حکامی است که منصوب شده در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه. تو چی ظهور داره این فی الزام الناس؟ دقت کنید، یعنی ظهور داره در این که مردم ملزم بودن به ارجاع امور مذکوره به اون حکام. الیه رو بزنید به حکام، یعنی اینا ملزم بودن که ارجاع بدن امور مذکوره را به حکام. چطور در زمان پیغمبر اگر پیغمبر یکی رو حاکم قرار میداد مردم ملزم بودن امور رو چکار کنن؟ به او ارجاع بدن. خب در ما نهنفی هم وقتی امام علیه السلام میگه فقیه رو حاکم قرار دادم، اینجا هم همون کار باید انجام بدن. درست شد؟ به ارجاع الامور المذکوره الى الحکام والانتا. الانتا رو دوستان عطف به ارجاع کنید، یعنی بالانتها فیها الى نظری، یعنی منتهی بشن در این امور مذکوره به نظر فقیه. بل ترقی میکنه، میگه بل المتبادر عرفا من نسب السلطان حاکما. از این که عرض کنم سلطان یه حاکمی را نسب میکند، امام معصوم علیه السلام یه فقیهی را نسب میکنه، متبادر عرفی از همین نسب وجوب و رجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان علیه. معناش این است که واجب است مردم رجوع کنند در امور عامه ای که مطلوب اون سلطان است، که سلطان مراد اینجا چیه؟ امام معصوم علیه السلامه. یعنی وقتی امام معصوم پیغمبر اکرم یه حاکمی رو نسب کردن، هر چه مطلوب اون سلطان مطلوب اون امام و پیغمبره، ما باید به این فقیه رجوع کنیم، به اون حاکم رجوع کنیم و از اون اجازه بگیریم. این یک روایت. روایت دوم، و الا ما تقدم من قوله علیه السلام مجار الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، که این روایت سوم از اون 10 روایتی بود که این روایت رو صفحه 551 براتون عرض کردیم. اما علاوه بر این دوتا روایت مضافن الا کذا، و این الا ما تقدم دوستان عطف به همون الا ما یستفاده دیگه، مضافن سر هر دوتاش میاد، مضافن به این دو روایت التوقیع المروی فی اکمال الدین. دقت کنید اول یک توضیحاتی در مورد خود این توقیع میده، میگه این توقیع روایت شده اولا در اکمال الدین مرحومه اکمال الدین مرحوم صدوق، و کتاب القیبه مال مرحوم شیخ طوسی، کتاب القیبه شیخ طوسی، و احتجاج تبرسی، و احتجاج تبرسی. البته این تبرسی دوستان ظاهرا با اون تبرسی عرض کنم مجمع البیان متفاوته ها، دو تا تبرسی، یعنی اینا یکی نیستن. الواردو، این الوارد دوستان صفت التوقیعه، یعنی اون توقیعی که وارد شده در جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب. در واقع اسحاق ابن یعقوب یه مسائلی داشته، اینا رو به عنوان نامه به امام عصر علیه السلام نوشته و امام جوابش دادن، که این توقیع وارد شده در جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب، همون مسائلی که التی ذکره، مسائلی که ذکر کرد اسحاق، انی سألت الامری، اینجوری گفت اسحاق، من سوال کردم از امری، درخواست کردم از امری، ان یوسل لی الی صاحب کتابا، این که برساند برای من به حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف یه نامه ای را، یه نامه ای داده به امری. این امری هم دوستان همون نائب دوم از نواب اربعه امام عصر است، محمد ابن عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان ابن سعید امری. به نظرم امروز روز وفاتش هم هست، اگر اشتباه نکرده باشم امروز روز وفات همین محمد ابن عثمان ابن سعید امری است. الا ای حالن، میگه من درخواست کردم که این نامه رو به حضرت برسونه، کتابا فیه تلک المسائل، که تو این نامه من اون مسائلی رو نوشته بودم. کدوم مسائل؟ مسائلی که التی قد اشکلت علیه، همون مسائلی که مشکل شده بود برام، یعنی من اسحاق ابن یعقوب نتونستم اون مسائل رو حل کنم، نامه نوشتم به امام. فورد الجواب بخطه علیه آلاف الصلاه و السلام فی اجوبتها، در جواب اون مسائل امام اینجوری نوشتن، و فیها در ضمن نوشته امام این بود، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ببینید تو این روایت دیگه صراحتا جهت دوم از ولایت روش انگشت گذاشته شده. جهت دوم از روایت چی بود؟ اینکه دیگران باید به فقیه مراجعه کنند. اینم میگه فرج او فیها الى روات حدیثنا، شما مردم به روات حدیث و به فقها مراجعه کنید تو حوادث واقعه، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب مراد از کلمه حوادث چیه؟ خوب دقت کنید دوستان، کلمه حوادث رو ایشون یه مقداری در موردش بحث کرده که این کلمه حوادث به چه معناست. اگر یه کسی بگه مراد از این حوادث تمام اموری است که عرفاً عقلاً شرعاً، تو اون امور ما باید به کی مراجعه کنیم؟ به اون رئیس و به اون فقیه و به اون امام باید مراجعه کنیم. حوادث یعنی عامه، همه این حوادث رو شامل میشه. هر حادثه ای، هر قضیه ای که پیش میاد که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً مردم تو این حوادث به رئیسشون مراجعه میکنن، ما هم باید به رئیسمون مراجعه کنیم، الا اون مواردی که میدانیم نیاز به مراجعه ندارد. اونا رو که بگذاریم کنار، بقیه موارد رو همه رو باید مراجعه کنیم. خب اگر این باشه، این معنای عام از این روایت فهمیده میشه. اما ممکنه یک کسی بگه نه آقا، مراد از این حوادث صرفاً مسائل شرعی است. آخه فقیه کارش چیه؟ بگی کاش فقاهته. فقاهت یعنی چی؟ یعنی بیان احکام شرعی، استنباط احکام شرعی و بیان احکام شرعی. یعنی احکام شرعی رو استنباط کنه، ازش پرسیدن جواب بده. به این قرینه مثلا بگیم چی؟ بگیم آقا این حوادث صرفاً مسائل شرعی است. و اگر کسی گفت عمل حوادث الواقعه، یعنی مسائل شرعی، یعنی تو حیطه تبلیغ شریعت و احکام شرعی، طبیعتاً دیگه شما نمیتونید از این روایت استفاده کنید که هر جا ما شک کردیم که این مسئله منوط به نظر فقیه، باید بریم سراغ فقیه. نه، باید ببینیم اون مسئله‌ای که شما شک میکنید مسئله شرعی هست یا نیست. تو حیطه احکام شرعی و استنباط احکام شرعی هست یا نه؟ اگه هست برو سراغ فقیه، اگه نیست لازم نیست بری. چرا شما آقای شیخ انصاری حوادث را خصوص مسائل شرعی نمیگیرید؟ میگید نه، مراد از حوادث مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در اون امور باید به رئیس مراجعه کرد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید سه تا دلیل ما داریم برای اینکه این حوادث رو عام معنا میکنیم نه خصوص مسائل شرعی. اون سه تا دلیل چیه؟ خوب دقت کنید. شیخ انصاری میفرماید یه دلیلمون این است که در این روایت، من خلاصه عرض میکنم رو عبارت بیشتر باز میشه، تو این روایت دوستان فرمود فرج او فیها، ضمیر فیها رو به چی میزنید؟ حوادث. نگفت فرج او فی حکمها، گفت فرج او فیها. اگر میخواست فقط حکم حوادث رو ما به فقیه مراجعه کنیم، مثلا باید میفرمود فرج او فی حکمها. تو این روایت موکول شده نفس حادثه به فقیه، نه حکم حادثه که شما بگید فقط تو احکام شرعی ما میتونیم بهش مراجعه کنیم. این یک نکته. نکته دوم، امام دوستان تو تعلیل خودشون فرمودن انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی چه کار کرد امام علیه السلام؟ خودش رو واسطه بین خدای متعال و فقیه قرار داد، گفت فانهم حجتی علیکم، بگید و انا حجت الله، من حجت خدام، اینا حجت منن. یعنی خودش رو چیکار کرد؟ واسطه قرار داد. خب اگر فقط اینا موظفن که احکام شرعی شریعت رو بیان کنن، باید امام علیه السلام میفرمود انهم حجت الله علیکم. این که میگه انهم حجتی علیکم، معلوم میشه منصب ولایت رو داره امام علیه السلام تفویض میکنه، نه منصب مقلد بودن رو. اگر فقط اینا مقلد بودن به این معنا که وظیفهشون این بود که استنباط احکام شرعی کنن، حکم خدا رو بفهمن، به مردم بگن، اینا میشن حجت الله علیکم. امام علیه السلام میگه انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی من چطور ولایت دارم بر شما از جانب خدا، اینا هم بر شما ولایت دارن از جانب من. این تعبیر، تعبیر دومی است که این معنا ازش استفاده میشه. ضمن این که سوم دوستان، این که این سوالات رو کی پرسیده؟ اسحاق ابن یعقوب پرسیده از امام عصر علیه السلام. حضرت عباسی اگر سوال اسحاق ابن یعقوب در مورد صرفا مسائل شرعی بود، این امر مخفی بود که اسحاق ابن یعقوب بخواد از امام عصر علیه السلام بپرسه آقا مردم تو احکام شرعیشون باید به کی مراجعه کنن؟ چون میگه این که امر بدیهی بود دیگه، این امری نبود که شما بگید اشکلت بر آقای اسحاق ابن یعقوب با اون جلالت قدرش. چطور میشه اسحاق ابن یعقوب این مسئله رو ندونه که مردم توی احکام شرعیشون به کی باید مراجعه کنن؟ این که مسئله ای نیست که اسحاق ابن یعقوب بگم آقا من مشکل شده بود برام، این طبیعتا مشکل شده بود با علمای دیگه اون زمانم بحث کرده به نتیجه نرسیده، نهایتا چیکار کرده؟ نامه نوشته به امام است. این معلوم میشه بحث ولایت است که یه کسی بخواد در زمان غیبت یه ولایتی داشته باشه فراتر از بیان احکام شرعی. نگاه کنید اینا رو، فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس. مراد از حوادث در این روایت ظاهرا مطلق اموری است که چاره ای نیست که رجوع بکنیم در اون امور عرفا یا عقلا یا شرعا به رئیس. یعنی عرف میگه آقا اگر یه رئیسی یه جایی وجود داشته باشه، یک رعیتی وجود داشته باشه، اینا کجاها رجوع میکنن؟ هر جا عرفا و عقلا و شرعا به رئیس رجوع میکنن، اینجا هم باید به فقیه رجوع بکنن. مطلق این اموره، مثل نظر در اموال قاصرین لغیبتن. این نظر یعنی نظارت، مدیریت، مدیریت اموال قاصرین. حالا این قاصر قاصر است به خاطر غیبت یا به خاطر مرگ یا به خاطر سقط یا به خاطر سفاهت یا به خاطر هر چی دیگه، مثل این موارد. و اما تخصیصها به خصوص المسائل الشرعیه، اگر یکی بگه آقا مراد از حوادث خصوص مسائل شرعی است، ایشون میگه فبعیدون، اونم من وجوهن. سه تا وجه داریم ما برای اثبات بعد. منها وجه اول، ان ظاهر وکول نفس الحادثه الیه، یعنی الی الفقیه. ظاهر وکول نفس حادثه است به فقیه. چرا؟ چون امام علیه السلام فرمود فرج او فیها، نفرمود فرج او فی حکمها. نفس حادثه، فیها ضمیر میخوره به حوادث، نفس حادثه رو امام موکول کردن سپردن به فقیه. لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن، برای این که مباشرت کنه امرش رو، حالا یا مباشرتن یا استنابتن. لر رجوع، دوستان لر رجوع، ار رجوع با لا عطف شده به چی؟ به نفس حادثه. یعنی امام علیه السلام موکول نکردن حکم حادثه رو، رجوع در حکم حادثه رو به فقیه. نگفتن در احکام این حوادث شما به فقیه مراجعه کنید، در خود حوادث گفتن به فقیه مراجعه کنید. این معناش منصب ولایت است، نه خصوص منصب مقلد بودن. این یک مورد. مورد دوم، و منها ات تعلیل به کونهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این که امام علیه السلام آخر این روایت فرمودن انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی خودشون رو چیکار کردن؟ واسطه قرار دادن. چطور من حجت خدام؟ دوستان حجت بودن امام علیه السلام از طرف خدای متعال فقط منصب مقلد بودن، یا عرض کنم منصب ولایت، منصب ولایت، منصب والی بودنه. میگه همینجور که من حجت خدا هستم، اینم حجت منه. یعنی من تفویضی به اینها کردم شبیه تفویضی که خدای متعال به من کرده. اگر صرف احکام شرعی بود، مثلا باید حضرت میفرمود فانهم حجت الله علیکم، نباید میفرمود فانهم حجتی علیکم. فانه انما یناسب، این انه یعنی این تعلیل، این تعلیل مناسب است با اموری که یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر. دوستان هو الرأی و النظر یعنی همون منصب ولایت، یعنی رأی و نظر خودش رو بیان بکنه، نه صرفا بره احکام رو استنباط کنه و اون رو به مردم بگه، نه نظر بده، دخالت بکنه. فکان هازا منصب ولات الامام من قبل نفسهی، این منصب هازا یعنی این که فقیه مرجع است برای رأی و نظر، منصب ولایتی است که از جانب امام، یعنی امام من قبل نفسهی به این آقا داده، ولات امام من قبل نفس الامام. لا انه واجب من قبل الله سبحانه علی الفقیه، نه این منصب منصبی باشد که واجب شده از طرف خدای متعال بر فقیه بعد غیبت امام، و الا اگر واقعا این واجب بود من قبل الله فقط تو احکام شرعی بود، کان المناسب ان یقول انهم حجج الله علیکم، نباید میفرمود حجتی علیکم کما وصفهم فی مقام آخر به انهم امناء الله علی الحلال بله حرام، که تو بعضی از روایات داشت انهم امناء الله، که این حدیث همون باز حدیث سومی بود که صفحه 551 گفتیم. اینم وجه دوم. آخرین وجه سوم، ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف، وجوب رجوع در مسائل شرعی به علماء که از بدیهیات اسلام است از ابتدا تا انتها، مما لم یکن یخفا علی مثل اسحاق ابن یعقوب، این نمیتونه یک امر پنهانی بر مثل اسحاق ابن یعقوب باشد که بعد ما بگیم چی؟ بگیم این مسئله براش مشکل شده بود، سوال کرد از امام علیه السلام، نامه نوشت به امام علیه السلام. نمیتونه یه همچی چیزی باشه. حتی یکتبه فی اداد مسائلی که اشکلت علیه، به خلاف وجوب رجوع در مصالح عامه الی رأی احد و نظرهی. دوستان رجوع در مصالح عامه به رأی احدی و نظری اون شخص میشه منصب ولایت، والی بودن، نه منصب مقلد بودن صرفا. فانه یحتمل ان یکون الامام قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان. این میتونه مورد سوال اسحاق باشه و امام علیه السلام بخواد چیکار کنه، بگه در زمان غیبت این منصب ولایت رو در یک محدوده ای من میسپارم به یک شخص و اشخاصی. ول حاصل ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصا بمشتبه حکمه. دوستان مشتبه حکمه یعنی چی؟ یعنی احکام شرعی، مسائل شرعی، ولا بالمنازعات. این طور نیست که مختص احکام شرعی یا مختص منازعات باشه که یک کسی بگه فقط فقیه منصب مقلد بودن یا قضاوت رو داره، دیگه ولایت در امور دیگر را ندارد. خب دوستان بزرگوار، عرضم تمام شد. ما با توجه به این فاصله 4-5 روزه‌ای که دوباره عرض کنم بین درسمون واقع میشه، من خلاصه این 2-3 صفحه باقی مونده رو براتون عرض میکنم. بعد از تعطیلات روز شنبه انشالله از بحث عدول مؤمنین میخونیم. فقط بهتون عرض بکنم این قسمتی که الان میخوام براتون خلاصه‌شو عرض کنم، فایل کاملش میاد روی عرض کنم گروه، میتونید استفاده کنید، چون این رو جای دیگه گفتم ضبطش کردم، آماده است، میتونید استفاده کنید. الان من خلاصه‌شو عرض میکنم، به طور کاملم فایلش میاد روی عرض کنم گروه، میتونید استفاده کنید، مانعی نداره. فقط خلاصه‌شو خوب دقت کنید که اگر کسی پیش مطالعه میخواد بکنه عرض کنم تو ذهنش باشه، بدونیدم چی داره. یعنی مطلب چالشی از این به بعد دیگه وجود، مطلب چالشی همونی بود که من دیروز عرض کردم، که دیگه نظر مرحوم امام رو هم براتون عرض کردم، نظر عیسی الطالب هم براتون عرض کردم که مطلب روشن بشه. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ از این به بعد اینه. ببینید دوستان، این ثم ان النسبه خب میخواد یه روایات دیگری رو، حواست خوب به من باشه، یه روایات دیگری رو مثل کل معروف صدقه این رو بیاره با توقیع شریف مقایسش کنه. میگه ما از طرف این توقیع رو داریم که میگه چی؟ میگه فرج اوفیها الی روات حدیثنا، اما از طرفی روایاتی داریم مثل کل معروف صدقه، میگه هر معروفی رو همه میتونن انجام بدن. کل معروف صدقه، صدقه هر کی میتونه بده یا نمیتونه بده؟ ها؟ هر کسی میتونه صدقه بده. خب صدقه اگر هر معروفی صدقه است، پس هر معروفی رو هر کسی میتونه انجام بده، دیگه اجازه از فقیه نمیخواد که. بعد یه رابطه منطقی بین اینا ایجاد میکنه، میگه آقا رابطه منطقی بین این دوتا عام و خاص من وجه هست، در محل اجتماع تعارض میکنن. تو تعارض اینها ما دوتا جواب داریم، دوتا جواب نتیجهش این است که آخرش باید ما به فقیه بگید رجوع بکنیم. دوتا جوابمون چیه؟ اولا عمل حوادث الواقع، توقی حاکم است بر این کل معروف صدقه. چرا دوستان حاکمه؟ به خاطر این که تو مواردی که ما احتمال میدیم باید به فقیه مراجعه کرد، اگر کسی به فقیه مراجعه نکنه در واقع این عمل معروف نیست. یعنی بدون مراجعه به فقیه اگر بخواد این کار رو انجام بده، این کار اصلا معروف مثل خمسی میمونه که شما خودت بدی به یه فقیری، آن چون اجازه از فقیه نگرفتی این کار اصلا معروف نیست. رو این حساب بگیم آقا توقیع بر این روایات حکومت داره. اگرم حکومت رو نپذیرید نهایت میگه تعارضا، بگید تساقطا. خب تساقطا بعد چی؟ بعد رجوع به اصول عملی است دیگه. اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه اصل اینجا اصل عدم مشروعیت بدون اذن ولی امره. یعنی اصل اولی این است که بدون اذن ولی انسان امور عامه رو نتونه انجام بده. این یک مطلب. صفحه 557 و علی ای تقدیر، اونجا چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، ما تا به حال، حواست به منه، ما تا به حال چی کار کردیم؟ تا به حال دوستان ما نسبت به وجه دوم از ولایت، ولایت فقیه رو پذیرفتیم یا نپذیرفتیم؟ پذیرفتیم. گفتیم هر جا شما شک کنی باید بری سراغ فقیه، از فقیه اجازه بگیری. این فرمایش مرحوم شیخ بود دیگه. حالا تو این علا ای تقدیرا میخواد بگه این روایت مقبوله، عرض کنم توقی، و این روایات دیگری که آوردیم، همه اینها مال جاییست که فقیه مشروعیت ایجاد اون امر را در زمان غیبت در خارج احراز بکنه، یعنی براش محرز بشه که این کار در زمان غیبت جائز است که عمل بشه بهش. اما اگر یه جایی شک کرد فقیه، ادله رو بررسی کرد، شک کرد که آیا اصلا در زمان غیبت ما اجازه داریم یعنی چه کاری بکنیم یا نه، ایشون میفرماید این روایات دلالت بر این موارد نداره و حتی اگر به فقیه هم رجوع کنن فقیه نمیتونه فتوا بده، اجازه بده که این کار رو انجام بده. چرا؟ چون براش محرز نشده که در زمان غیبت مجاز است این کار رو بکنه. باید بره از چیکا کنه؟ عرض کنم از امام معصوم اجازه بگیره. زمان غیبت هم که دسترسی به معصوم نیست، لذا این امر معطل میمونه، همینجور که قبلا هم عرض کنم تو اون قسمت اولم عرض کردیم. اینم مطلب دوم، که این مطلب رو دوستان ایشون یه مقداری از جهت عبارتی کش داده و الا تا آخر صفحه 558 مطلبش همینه. آخر صفحه 558، آخر صفحه 558، یعنی اون ثم انه قد اشتهر، یه روایت دیگری رو میاره. دقت کنید، اون روایت اینه، میگه آقا یه روایت داریم میگه از سلطان ولی و من لا ولی له، از سلطان ولی و من لا ولی له. یه عده اومدن به این روایت استناد بکنن و ولایت عام را بگید برای فقیه چکار کنن؟ اثبات کنن. به واسطه این روایت ولایت عام را برای فقیه اثبات کنن. چرا؟ چون فرمود از سلطان ولی و من لا ولی له. مرحوم شیخ 4 نکته در مورد این روایت میگه و بحث رو تمامش میکنه. نکته اول این است که این روایت نیاز به انجبار سندی و دلالی داره. یعنی چی؟ اولا روایت مرسل است. اگر شما گفتید این روایت نقل به لفظ شده، خود ارسالش دلیل ضعف است و نیاز به چی داره؟ انجبار داره. البته اگر کسی گفت مشهور به این روایت عمل کردن، عمل مشهور رو میتونیم بگی جابر ضعف سند بدانیم. اگرم کسی گفت نه بابا این روایت تو مجامع روایی ما، مجامع اصلی ما مثلا نیومده، توی کتب فقهی بیشتر بهش استناد شده و اصلا نقل به معناست، نقل به لفظ نیست، خب اونجا علاوه بر مشکل سندی که پیدا میکنه مشکل دلالی هم پیدا میکنه دیگه. ما اعتماد نمیکنیم که واقعا این عبارت عبارت امام علیه السلام باشه، شاید فهم فقها باشه. لذا ایشون میفرماید هم نیاز به انجبار سندی دارد در یک فرض، هم نیاز به انجبار دلالی و مضمونی داره. این یک مطلب. مطلب دوم، مراد از سلطان کیه؟ از سلطان ولی و من لا ولی له. آیا سلطان فقیه رو هم شامل میشه؟ خب این محل بحثه. ممکنه یک کسی بگه آقا تو این روایت سلطان فقیه رو شامل نمیشود. مراد از سلطان امام معصوم علیه السلام، مراد از سلطان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. خب اگر کسی این حرف رو زد طبیعتاً این روایت به تنهایی دیگه دلالت نداره. باید بریم سراغ اون ادله عاممون، ادله نیابت عام، که ادله نیابت عام رو هم ما سابقا گفتیم دلالت نداره. مرحوم شیخ از کسانی بود که میگفت دلالت نداره دیگه. خود به خود این روایت باز دوباره از دست ما گرفته میشه. نکته سوم، آقا این من لا ولی له یعنی چی؟ یعنی کی؟ اینجوری بهتون بگم، من لا ولی له رو ایشون معنا میکنه. حالا با فرض این که ما بگیم سلطان فقیه رو هم شامل میشه و این روایت دلالت داره، من لا ولی له یعنی کی؟ دوستان بزرگوار، آدم بالغ و عاقل مثل من و شما که بالغ هستیم عاقل هم هستیم، مثلا ولی میخوایم یا نمیخوایم؟ ما ولی نمیخوایم که، خودمون ولی چند نفریم، ما که ولی نمیخوایم. بالاخره منی که ولی نمیخوامم از کسانی هستم که من لا ولی یله، یا من از اونا نیستم. ایشون میفرماید این من لا ولی یله دوستان باید عدم ملکه معناش کنید. یعنی چی؟ من لا ولی یله کسی است که نیاز به ولی دارد اما ولی ندارد. مثل چی؟ مثل کی؟ مثل صغیر. صغیر که یتیمه، باباش از دنیا رفته، جدش از دنیا رفته، این ولی میخواد اما ولی اینا رو داره میگه ها. اگر روایت دلالتی هم داشته باشه اینا رو داره میگه. ولی آدم بالغ و عاقلی که اصلا ولی نمیخواد این رو نمیگیره این روایت، که بگیم از سلطان ولی یا من لا ولی یلن، این رو هم میگیره. و آخرین نکته، تفاوتی ایشون بین از سلطان ولی و من لا ولی یله و توقیع میگذاره. تفاوتی که ایشون بین این دوتا میگذاره اینه، میفرماید توقیع مربوط به جهت دوم از ولایت بود. دوستان اون ولایتی که، دقت کنید، ولایتی که ما برای فقیه خواستیم اثباتش بکنیم، یک جهت اول داشت، استقلال ولی در تصرف. یه جهت دوم داشت، جهت دومش رجوع دیگران به فقیه. ایشون میگه توقیع مربوط به اون جهت دومه. اما اگر ولایت رو ما با روایت از سلطان ولی و من لا ولی له اثبات کردیم، این شامل هر مصلحتی میشود ولو دیگران رجوع نکنن. یعنی از این حیث چیه؟ عام‌تر است نسبت به توقیع. اینم مطلب آخریست که ایشون اینجا ذکر کرده. برای سوالاتون هستم، کسی میخواد بره بره، کسی هم میخواد بمونه 5 دقیقه 10 دقیقه من خدمتتون هستم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سلطان یعنی کسی که سلطنت.